خدمتتون ارائه داره میشه. اجازه بدید که برگردیم باز به مسئله اعتراضاتی که در ایران بوده. خب همونطوری که در لابلای این مجله نیمروزی هم بارها اشاره شد بهش، برآوردهایی که همکاران من در رادیو فردا داشتند حاکی از کشته شدن 138 نفر در تظاهرات روزهای اخیر. این در حالیه که مقامهای رسمی جمهوری اسلامی ایران تاکنون فقط از کشته شدن 5 نفر حرف زدند و در گفته هاشون بهش اشاره کردند. و در کنار این قضیه باید این رو هم قرار بدیم که شمار نامعلومی از معترضان هم زخمی شدن. گفتگوی رو داشته همکارم روزبه بلحری با لادن برومند از مؤسسان بنیاد عبدالرحمن برومند. یک توضیح هم بدم که عبدالرحمن برومند فعال سیاسی و رئیس هیئت اجرایی نهضت مقاومت ملی ایران بوده که در مقابل آسانسور منزل مسکونی خودش در پاریس با ضربات کارد به قتل رسیده. و این بنیاد نهادی غیر انتفاعی و غیر دولتی که در وبسایتش هم تاکید شده که برای پیشبرد حقوق بشر و دموکراسی در ایران پایه‌گذاری شده. خانم لادن برومند از مؤسسان بنیاد عبدالرحمن برومند درباره استفاده از سلاح گرم از سوی نیروهای امنیتی و نظامی در مقابله با تظاهرکنندگان صحبت کرده و به پرسش‌های روزبه بلحری پاسخ داده.
قوانین بین المللی در صورتی که اجتماعات غیر قانونی باشه یا وضعیت عمومی اضطراری باشه این اجازه رو میدن، ولی به صورت بسیار بسیار محدود. و اصولا میگن که واکنش نیروهای انتظامی باید با اسلحه های غیر مهلک باشه و نباید به هیچ وجه اسلحه گرم استفاده بشه. در صورت استفاده متعادل و محدود باید طوری ماموران انتظامی رفتار کنند که آسیبی که به تظاهر کنندگان یا در واقع در قانون بین المللی اغتشاشگران، منتها در ایران که این افراد تظاهر کنندگانی هستند که از حقوق اولیه تشکیل اجتماعات و اعتراضات مسالمت آمیزشون هم محروم شدن. در نتیجه به هیچ وجه ماموران انتظامی حق ندارن به اونا خشونت کنن. ولی حالا حتی اگر که شرایطی پیش میاد که برای نظم مجبورن استفاده کنن، موظفن که طوری احیانا تیراندازی کنن که حداقل صدمه بزنن. مثلا ما دیدیم الان در ایران مستقیما سر تظاهر کنندگان رو نشانه میرن ماموران انتظامی و این کاملا نقض قوانین بین المللی و جرم محسوب میشه.
به این ترتیب مسئولیت کیفری و قانونی پیدا میکنه این وضعیت، یعنی تیراندازی به تظاهر کنندگان برخلاف اون چیزی که توصیه شده حداقل.
بله 100%، این جرمه از نظر بین المللی و اگر که در سطح گسترده و وسیع ادامه پیدا کنه که الان هست، کاملا میتونه مورد پیگیری قرار بگیره.
اخباری در شبکه‌های اجتماعی طی روزهای اخیر منتشر میشد، حاکی از اینکه شماری از خانواده‌های کشته شدگان به اجساد اعضای خانواده‌شون که کشته شدن دسترسی نداشتند یا اجساد به طور شبانه دفن شده بوده. در این رابطه قوانین بین‌المللی چه نکاتی رو میگن؟
قوانین بین المللی هم باز حکومت رو موظف میدونن به اینکه چه اجساد چه افرادی رو که بازداشت شدن فور علنی باشه و اگرم کشته شدن تحویل داده بشه به خانوادهشون، و اگر چنانچه این نشه یک اعلامیه ویژه‌ای سازمان ملل داره در مورد اعلامیه حمایت از کلیه افراد علیه ناپدید کردن قهری. یعنی این افراد چه کشته شده باشن چه کشته نشده باشن به عنوان قربانیان ناپدید کردن قهری محسوب میشن و این کاملا جرم از نظر بین المللی. ماده 2 این اعلامیه میگه هیچ حکومتی نباید افراد را به زور ناپدید کند یا چنین عملی را جایز دانسته و یا در مقابل آن تساهل بخرد بدهد. ماده 4 اون میگه که هر عملی که به مفقود شدن افراد بیانجامد باید طبق قوانین کیفری جرم شناخته شود و با توجه به سنگینی جرم مجازاتی برای آن تعیین گردد. و این باز یک تاکید بر اینه که حکومت ها نمیتونن با استناد به قوانین داخلیشون این اصول رو نقض کنن.
بحث دیگه در رابطه با همین تظاهرات روزهای اخیر برمیگرده به شمار زیادی که با بازداشت شدند. دست کم باز بر اساس برآورد رادیو فردا دست کم 3000 تن در جریان تظاهرات روزهای اخیر بازداشت شدند. زندانیان از چه حقوقی برخوردارند؟
حقوق زندانیان هم حتی در قانون متاسفانه ناقص جمهوری اسلامی و هم در قوانین بین المللی خیلی مشخصه. تفهیم اتهام سری و مطلع کردن زندانی از دلیل بازداشت و بعد باید فوراً بتونن وکیل داشته باشن، باید فوراً در چند ساعت بعد از بازداشت حق تماس با خانواده رو داشته باشن و حقوقی که در میثاق‌های بین‌المللی هست. به هیچ وجه نباید مورد آزار و اذیت قرار بگیرن. اعترافات عمومی که پخش میشه کاملاً هم از نظر قانون جمهوری اسلامی و هم از نظر قوانین بین‌المللی حقوق بشر غیر قانونی است و اون اعترافات نباید در هیچ دادگاهی به عنوان دلیل و سند بر علیه متهم استفاده بشه. ولی در شرایط تظاهرات ایران موضوع اینه که تظاهرات و حق اعتراض مردم اولین حقیه که نقض شده و بعد اونها که خواستن این حق مشروع خودشون رو اعمال کنن مورد حمله و تیراندازی نیروهای انتظامی قرار گرفتن که اون هم خودش جرم از نظر بین المللی و بعد اجساد که در واقع مصادره شدن و به خانواده ها پس داده نمیشن اون یک جرم اضافه است، ناپدید شدن قهریه. یعنی در واقع حکومت جمهوری اسلامی الان داره چند لایه جرم رو مرتکب میشه که همه اونها در سطح بین المللی قابل پیگیری هستن و افرادی که این کار رو انجام میدن باید بدونن. و شاید مورد آقای نوری که در سوئد بعد از 31 سال بعد از کشتار زندان‌ها بازداشت شده باید پندی بشه برای این آقایون در شرایط فعلی که نکنن این کار رو و خانواده ها هم باید بدونن اگر که میتونن به محض اینکه اجساد به دستشون اومد فوراً کالبد شکافی کنن و دلیل مرگ رو مستند کنن این برای پیگیری آینده میتونه خیلی مورد استفاده قرار بگیره و بنیاد عبدالرحمن برومند همیشه توصیه کرده اگر چنین توانایی رو دارن این کار رو بکنن و علت مرگ رو سریعا مستند کنن.
لادن برومند بود از مؤسسان بنیاد عبدالرحمن برومند. من یک توضیح رو بدم در مورد این مؤسسه که نهادی غیر انتفاعی و غیر دولتی که در وبسایت خودش تاکید کرده که برای پیشبرد حقوق بشر و دموکراسی در ایران پایه‌گذاری شده و به نوعی یادمان عبدالرحمن برومند که یک فعال سیاسی ایرانی بوده که در مقابل آسانسور منزل مسکونی خودش در پاریس با ضربات کارد به قتل رسیده که قتلش هم در 29 فروردین 1370 رخ داده. همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. من یک بار دیگه شماره تماس با رادیو فردا رو هم بگم: 2042-21-12-21-13 شماره جدید پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست که شما در شرایطی که دسترسی ندارید به اینترنت میتونید از اون استفاده کنید. اما بگذارید یه مقداری فاصله بگیریم از مسئله اعتراضات در ایران و بپردازیم به یک خبر دیگه که خبر بسیار مهمی بود و شاید در لابلای اعتراضات این خبر اونطور بهش پرداخته نشد. دیدبان هسته‌ای سازمان ملل متحد روز پنج شنبه 30 آبان ماه از ایران خواسته که درباره وجود ذرات اورانیوم در یک سایت اعلام نشده توضیح بده. رئیس موقت آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای کورنل فروتسا روز پنج شنبه در نشست مطبوعاتی که داشته به موارد مطرح شده در آخرین گزارش آژانس درباره ایران هم اشاره کرده. گفتگویی رو داشتیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم اسکاتلند، و آخرین مواضع دبیر کل آژانس رو از او جویا شدیم.
کنفرانس مطبوعاتی دبیر کل موقت آژانس که در ماه مسیحی آینده جای خودش رو به دبیر کل دائمی میده بیشتر در ارتباط با وضع موجود ارتباط ایران با آژانس، همکاری‌هاش با آژانس و همینطور درخواست فوری و قاطع آمریکا از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای روشن شدن تکلیف پرسش‌هایی که در ارتباط با پیدا شدن نشانه‌های اورانیوم غنی شده و یا مواد رادیواکتیو در یک محل معرفی نشده یافته شده و ایران تاکنون از دادن پاسخ روشن به پرسش‌هایی که آژانس در این مورد داره تأخیر رفته. اظهاراتی که امروز دبیرکل موقت به زبون آورد بسیار محتاطانه بود، شاید به این علت که هنوز این هیئت به تهران نرفته و هنوز دبیرکل دائمی جانشین اصلی آقای آمانو جای او رو نگرفته، برای اینکه جب شاید مثلا مقدار زیادی تحریک آمیز نشه از دادن پاسخهای روشن دبیرکل امروز پرهیز کرد و حتی تا زمانی که مورد پرسش قرار نگرفت در مورد اخراج یک بازرس آژانس از ایران در ضمن انجام مأموریت بازرسی تفریح رفت، ولی در پاسخی که باید به یک نماینده حاضر از سوی مطبوعات میداد به این قضیه اشاره کرد و سعی کرد این موضوع رو هم مقداری کم اهمیت جلوه بده. البته مسائلی که در جلسه آینده گفتگو بین آژانس و ایران هفته آینده مطرح خواهد شد، یکی در این ارتباطه، یکی در مورد وضعیت همکاری های ایران با آژانس و اینکه آیا در آینده شورای حکام و هیئت ناظر بر اجرای توافق اتمی متوسل به اون چه که به عنوان مکانیزم ماشه میشه خواهند شد برای اینکه ایران رو برگردونن به تعهداتی که در قبال برجام داره و به هر حال تعیین تکلیف وضعیت توافق اتمی در ارتباط با کاهش تعهدات ایران.
رضا تقی‌زاده بود که صحبت میکرد درباره آخرین مواضعی که رئیس موقت آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای کرنل فروتسا داشته. آقای فروتسا روز پنجشنبه در نشست مطبوعاتی خودش به موارد مطرح شده در آخرین گزارش آژانس درباره ایران اشاره کرده. دیدبان هسته‌ای سازمان ملل متحد هم روز پنجشنبه یعنی دیروز 30 آبان ماه، آخرین روز از آبان، از ایران خواست که در مورد وجود ذرات اورانیوم در یک سایت اعلام نشده توضیح بده. یک بار دیگه از شما دعوت میکنم که اگر مطلبی دارید، نظری دارید، مشاهداتی دارید درباره وضعیت شهرهایی که درش به سر میبرید، در شرایطی که دسترسی به اینترنت قطع شده، محدود شده و ممکن نیست، میتونید از این امکان پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا شماره جدیدش استفاده کنید، با ما در تماس باشید، مشاهداتتون رو بگید. برای دیگر شنوندگان ما در سرتاسر ایران و جهان که به زبان فارسی سخن میگن 2042-02-21-12-21-13. از شما دعوت میکنم که یک آگهی رو بشنوید درباره فرکانس های جدید رادیو فردا. اگر که مایل هستید که صدای ما رو با کیفیت بهتر در هر جایی که از ایران به سر میبرید بشنوید.
شما میتوانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8 نیم صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب، ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر، ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب، ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و از 11 صبح تا 6 عصر، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
امیدوارم امکان این رو داشته باشید که صدای ما رو در هر جای ایران که به سر میبرید صاف و شفاف و خوب بشنوید. اما رفته رفته داریم به پایان این مجله ویژه خبری تحلیلی نزدیک میشیم. پیش از اینکه این مجله ویژه خبری تحلیلی رو به پایان ببریم، میدونم که در داخل ایران دسترسی به اینترنت محدود، غیر ممکنه، شاید شما نتونید به وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com سری بزنید. همکارانم در وبسایت تلاششون رو همچنان دارن ادامه میدن در راه اطلاع رسانی. یکی از مسائلی رو که میتونم الان من اینجا با شما قسمت کنم مطالبیه که در وبسایت رادیو فردا به چشم میخوره. ادامه قطعی اینترنت در ششمین روز بلا تکلیفی مراکز اقتصادی ایران. اگر به قسمت فراتر از خبر سری بزنید، در اونجا میتونید مطالب متنوع تحلیلی رو بخونید. مسئولیت مشترک روحانی و خامنه‌ای در سرکوب خونین 98 و قطع اینترنت در ایران، اقدامی بی سابقه در جهان. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی و سایر همکارانم همراه بودید. روز خوش.